پس از مدتی مشخص شد که حفاظت از حیات وحش بدون حفاظت از محیط زیست و زیستگاه این حیوانات امکان پذیر نیست. در نتیجه در سال 1346 و 19 سال پس از بنیانگذاری اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع، کانون شکار و سازمان شکاربانی و نظارت بر صید تغییر نام داد و مسئولیت حفاظت از زیستگاه ها را تحت عناوین پارک های حیات وحش و مناطق حفاظت شده به عهده گرفت. درک جایگاه محیط زیست در آینده بشر و ضرورت توجه بیشتر به حفاظت از منابع طبیعی منجر به تشکیل سازمان حفاظت محیط زیست ایران در سال 1351 و ادغام آن با سازمان شکاربانی و نظارت بر صید شد. بعد از آن در سال 1353 عنوان پارک حیات وحش به پارک ملی تغییر یافت. علاوه بر آن ایجاد دو بخش جدید از مناطق حفاظت شده با عنوانهای پناهگاه حیات وحش و اثر طبیعی ملی نیز مورد تصویب این سازمان قرار گرفت. سازمان محیط زیست جهانی طبق تعریفها و معیارها محیط زیست ایران در 4 طبقه بندی کلی، پارک ملی، منطقه حفاظت شده، اثر طبیعی ملی و پناهگاه حیات وحش توصیف کرده است. این طبقه بندی در سال 1974 میلادی یا 1353 هجری شمسی به مجلس شورای ملی وقت ایران ارائه شد و مورد تصویب قرار گرفت و اختیارات قانونی مناطق تحت حفاظت به سازمان محیط زیست واگذار شد. در حال حاضر مساحت تحت هدایت سازمان حفاظت محیط زیست در سراسر کشور ایران حدود 19 میلیون و 100 هزار هکتار است و 32 پارک ملی، 53 پناهگاه حیات وحش، 184 منطقه حفاظت شده و 40 اثر طبیعی ملی در این کشور ثبت شده است.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارسه توست، ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارسه توست.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه ایران گشت هستید. تا این لحظه از برنامه با مرور درباره اهمیت مناطق حفاظت شده ی حیات وحش در دنیا و در ایران با شما صحبت کردیم و خوشحالیم که شما با ما همراه هستید. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره پیامکی است که میتونید با ما در ارتباط باشید. در شروع آشنایی با مناطق حفاظت شده حیات وحش ایران، ابتدا به معرفی پارک های ملی ایران می‌پردازیم. پارک ملی و بر اساس تعریفی که توسط اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت در سال 1969 مطرح شد، با یک یا چند اکوسیستم گفته می شود که زیستگاه جانوران و گیاهان با مناظر بکر خاص و طبیعی است. بر این اساس، بازدید کنندگان از آنها مجاز خواهند بود تا در شرایط خاص و برای اهداف آموزشی، تفریحی و فرهنگی به این مناطق وارد شوند. در ایران، تعریفی که از پارک ملی ارائه شده با محدوده ای از منابع طبیعی این کشور، هم از جنگل و مرتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی و دشت و آب و کوهستان اطلاق می شود که نمایانگر نمونه های برجسته ای از مظاهر طبیعی ایران باشد و به منظور حفظ همیشگی وضع زندگی و طبیعی آن و همچنین ایجاد محیط مناسب برای تکثیر و پرورش جانوران وحشی و رشد رستنی ها در شرایط کاملا طبیعی تحت حفاظت قرار می گیرند. در تعریف دیگر، پارک ملی با محدوده های وسیعی از طبیعت گفته می شود که در واقع نمونه برجسته ای از مظاهر طبیعی هستند. این مناطق با ویژگی های خاص و اهمیت ملی از لحاظ زمین شناسی، بوم شناسی و جغرافیای زیستی مورد حفاظت قرار می گیرند. هدف از این محافظت حفظ وضع زیستی و طبیعی، بهبود جمعیت گونه های جانوری و گیاهی، تحقیق، پژوهش و تفریح است. در ایران 32 پارک ملی از سال 1346 تا سال 1399 هجری شمسی به ثبت رسید است. اولین و قدیمی ترین پارک ملی ایران نیز پارک ملی گلستان است که در سال 1346 به ثبت رسید و از نظر غنای طبیعی و ارزش بیولوژیکی با مشهورترین پارک‌های ملی دنیا برابری می‌کند. پارک ملی دریاچه ارومیه نیز بزرگترین پارک ملی ایران به شمار می رود و در مرز استانهای آذربایجان شرقی و غربی قرار دارد. این پارک ملی با داشتن مناطق آبی و جزایر، زیستگاه بسیاری از گونه های نادر پرندگان مهاجر به خصوص فلامینگو هاست. از پارک‌های ملی مهم دیگر کشور ایران میتوان پارک ملی لار در استان مازندران، پارک ملی کویر در استان سمنان و پارک ملی زامن آهو در خراسان شمالی را نام برد. این پارک‌ها همگی زیستگاه جانوران و گیاهان خاص و در خطر انقراض هستند. دوستان عزیز و ارجمند، با توجه به اینکه فرصت ما در برنامه امروز ایرانگشت به پایان رسیده، مجبوریم با شما خدافظی بکنیم. ما قرار است که در برنامه ایرانگشت با مناطق حفاظت شده حیات وحش ایران آشنا شویم و به مرور و طی چندین برنامه این مناطق را خدمت شما معرفی کنیم. از همراهیتان سپاسگزاریم و تا برنامه بعد شما عزیزان را به خداوند بزرگ و متعال می‌سپاریم. خدا نگهدار.
در این لحظه از شما خوبان همراه دعوت میکنم با برنامه آمریکا نگاه از درون همراه شوید.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که بدست شرکت
آمریکا. آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزداران مؤمن و خداجو. انشاءالله که طاعت و عبادات یکایی که شما عزیزان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره، با افتخار خدمتان رسیدیم با برنامه آمریکا نگاه از درون. دوستان خدمتان همین ابتدای برنامه بگویم که آخرین برنامه ماست که تحت عنوان آمریکا نگاه از درون از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. با توجه به آغاز سال نو، تغییراتی در کنداکتور برنامه‌های رادیو دری پیش آمده که ما از هفته آینده برنامه آمریکا نگاه از درون را نخواهیم داشت. انشالله همکاران ما با برنامه‌های جدیدتر و بهتر خدمت شما عزیزان خواهند بود. ما در برنامه آمریکا نگاه از درون نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته آمریکا. دعوت میکنم آخرین برنامه را هم بشنوید. از طریق سایت هم میتونید برنامه را دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. برنامه را آغاز میکنیم، اما نخست عناوین مهم. افزایش فشارها بر دولت بایدن برای کاهش حمایت از رژیم صهیونیستی. ویدیوی جنجال ترامپ علیه بایدن. و افزایش موارد اسلام ستیزی در آمریکا. خب دوستان خدمتان هستیم با تقدیم برنامه آمریکا نگاه از درون. با تداوم جنگ غزه و اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم این منطقه، به ویژه نسل کشی و استفاده از سلاح گرسنگی و ایجاد قحطی، فشارهای داخلی به دولت بایدن برای کاهش حمایت از تل آویو شدت گرفته و در این حال اختلافات بین قصر سفید و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز افزایش یافته است. در این راستا 40 نفر از قانونگذاران دموکرات کنگره آمریکا از جو بایدن خواستند تا فروش سلاح به رژیم صهیونیستی را متوقف کند. این 40 نماینده کنگره که نامه نانسی پلوسی رئیس سابق مجلس نمایندگان هم در میان اسامی آنها دیده می شود، در نامه‌ای از بایدن خواستند تا فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی را متوقف کرده و کمک‌های واشنگتن به این رژیم را مشروط کند. در همین حال در ادامه واکنشا به جنگ غزه، 4 قطعنامه به نفع فلسطین و ضد رژیم صهیونیستی با اکثریت قاطع آرا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جریان روزهای اخیر به تصویب رسید که پیامدهای آن انزوای روزافزون تل آویو و حامیان غربی صهیونیست‌ها به ویژه آمریکا خواهد بود. در جریان رسیدگی به قطعنامه‌های حقوق بشری روز جمعه 5 آوریل در اجلاس 55 شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سوئیس، قطعنامه حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین با 42 رأی مثبت از مجموع 47 رأی شورای حقوق بشر به تصویب رسید. قطعنامه دیگری در این نشست در محکومیت شهرکسازی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی با 36 رأی مثبت به تصویب رسید. قطعنامه سوم تحت عنوان حقوق بشر در اراضی اشغالی فلسطین از جمله بیت المقدس و تعهداتی برای مسئولیت پذیری و عدالت با 28 رأی مثبت در شورای حقوق بشر سازمان ملل به تصویب رسید. همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه‌ای را که پاکستان برای توقف ارسال سلاح برای رژیم صهیونیستی ارائه کرده بود با 28 رأی موافق تصویب کرد. اما رخداد دیگری مرتبط با جنگ غزه و حمایت‌های آمریکا، انل شلین یکی از مقام‌های وزارت خارجه آمریکا که در اعتراض به سیاست‌های دولت جو بایدن در قبال جنگ غزه و حمایت‌های مالی نظامی سیاسی از رژیم صهیونیستی استعفا کرد، گفته دولت آمریکا به جای فشار بر رژیم اسرائیل برای ورود کمک‌ها به غزه، سلاح برای آنها می‌فرستد. شلین با بیان این که کسی به نگرانی‌های ما در رابطه با تبعات سیاست‌هایمان بر غیر نظامیان در غزه اهمیت نمی‌داد، اظهار کرد به این نتیجه رسیدیم که ادامه کار در چنین شرایطی ممکن نیست. این مقام مستفید تصریح کرد دولت آمریکا همچنان در حال ارسال سلاح برای اسرائیل است و این پیامی کاملا اشتباه به جهانیان ارسال می‌کند. انل شلین از مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا که در زمینه حقوق بشر فعالیت می‌کند، در اعتراض به نسل‌کشی ارتش رژیم صهیونیستی در غزه و حمایت‌های دولت آمریکا از این رژیم استعفا کرد. اما در خصوص روابط آمریکا و اسرائیل، حمایتی که آمریکا داره از رژیم صهیونیستی به خصوص جنگ غزه، چنانچه در جریان هستید، این موضوع با محکومیت‌های گسترده در عرصه بین‌المللی مواجه شده. برای بررسی بیشتر روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی و طرحی که آمریکا اخیراً به راه انداخته در خصوص جنگ غزه، دعوت می‌کنم تحلیلی بشنوید از دکتر سیدرضا صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
شرایط انتخابات در آمریکا شرایطی رو داره فراهم میکنه که حتما بایدن باید به اوضاع احوال افکار عمومی به ویژه در داخل آمریکا توجه ویژه داشته باشه. همونطور که جناب عالی مستحضر هستید، مسلمانان آمریکا و جوانان زیر 25 سال آمریکا در نظرسنجی های متعددی که در طول 6 ماه گذشته از جانب مراکز نظرسنجی معتبر مثل گالوپ انجام شده، شرایط مناسبی رو نسبت به حزب دموکرات ندارن و دیدگاه مخالف دارن به دلیل اقداماتی که بایدن داره انجام میده و در حقیقت نگرانی وجود داره نسبت به این موضوع. شاید آقای ترامپ هم که اظهار نظر کرده و نسبت به شکست در افکار عمومی و شکست میدانی اظهار نظر مخالفی داشته، به همین دلیل بود که شاید بتواند در انتخابات آینده این جریان رو برای انتخابات جذب کنه و در حقیقت آراء خودش رو افزایش بده. بعد از اینکه آمریکایی‌ها طرح‌های مختلفی رو در قالب طرح اروپایی، طرح مصر، طرح‌های عربی، طرح‌های متعدد شش هفت‌گانه، آمریکایی‌ها بعدش آمدن یک در حقیقت مراسم شویی رو انجام دادن و اون ایجاد یک بندر متحرک برای کمک رسانی به مردم غزه بود و همه این هم باز در ارتباط با این موضوع بود که ترامپ بتواند اون جنبه حقوق بشری که معمولا با تابلوی اون دموکرات ها وارد انتخابات میشن رو در دست داشته باشه. از طرف دیگر آمدن و بارریزی کردن و به این شکل اعلام کردن که ما کمک های انسانی و غذایی خودمون رو از طریق آسمان برای مردم غزه میریزیم و این هم به نتیجه‌ای نرسید از بابت اون نتیجه‌ای که آمریکایی‌ها می‌خواستن. بنابراین آمدن و این مسئله رو از حدود 48 ساعت قبل، نزدیک به 72 ساعت قبل مطرح کردن که باید گذرگاه‌ها بازتر بشه و کمک‌های انسانی از طریق گذرگاه به طور مستمر به دست مردم غزه برسه، که اتفاقاً این اتفاق افتاد. من به این دلیل به این موضوع اشاره کردم که می‌خوام بگم که از ابتدای قضایای غزه، از 6 ماه گذشته تا کنون، همه کلیدها در واشنگتن است و ما جای دیگری نباید به دنبال در حقیقت تغییرات اساسی و عمده و یا توقف و یا آتش بس و غیره رو دنبالش بگرد. در حقیقت این امریکایی‌ها هستند که مجموعه اقدامات و جنایات رژیم صهیونیستی رو پشتیبانی می‌کنند و امروز هم در قالب اختلافات تاکتیکی حمایت‌های راهبردیشون رو از رژیم صهیونیستی دارند.
خیلی سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید با برنامه امریکا نگاه از درون، خدمتتان هستیم. اما رخداد مهم دیگر امریکا که میخواییم با آن بپردازیم ارتباط داره به ویدئوی جنجالی ترامپ علیه بایدن. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و جمهوری‌خواه آمریکا و رقیب سرسخت جو بایدن در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری این کشور که قرار است 5 نوامبر 2024 برگزار شود، ویدئوی جنجالی را علیه رقیب انتخاباتی خود جو بایدن منتشر کرده که رئیس جمهور فعلی و دموکرات آمریکا را در حالی که در پشت یک وانت بسته شده است نشان می‌دهد. دونالد ترامپ اشاره کرد که این ویدئو روز پنجشنبه در لانگ آیلند زمانی که او در مراسم گرامی داشته افسر کشته شده پلیس نیویورک شرکت کرده بود گرفته شده است. در این ویدئو دو خودرو با پرچم‌ها و تصاویر حمایت خود را از ترامپ نشان می‌دهند، اما در پشت یک خودرو تصویر بایدن وجود دارد. استیون چونگ سخنگوی ستاد انتخاباتی ترامپ در بیانیه گفت این تصویر پشت یک وانت است که در بزرگراه در حال حرکت بود. دموکرات‌های دیوانه نه تنها خواستار خشونت نفرت‌انگیز علیه ترامپ و خانواده شدند، بلکه در واقع سیستم قضایی علیه او را به سلاح تبدیل کردند. مایکل تایلر سخنگوی ستاد انتخاباتی بایدن نیز در بیانیه‌ای گفت این تصویر بایدن که ترامپ منتشر کرده در واقع همان محتوایی است که خواستار حمام خون است یا به گروه پسران مغرور میگوید بایستید و کنار من باشید. ترامپ مرتبا به خشونت سیاسی دامن میزند و زمان آن رسیده است که مردم او را جدی بگیرند. این ویدئو نمونه دیگری از اقدامات ترامپ را نشان میدهد که از تصاویر خشونت آمیز در پیام های تبلیغاتیش استفاده میکند، زیرا به نظر میرسد که تمایل او به لفاظی های تحریک آمیز و تلاش او برای رسیدن به قصر سفید کمک میکند. ترامپ در اوایل این ماه هشدار داد که اگر در انتخابات 2024 شکست بخورد، یک حمام خون برای صنعت خودروسازی آمریکا و این کشور برا خواهد افتاد. این نظرات در حالی مطرح می شود که ترامپ وعده تعرفه 100% بر خودروهای تولید شده در خارج از آمریکا را داد تا از صنعت داخلی حمایت کند. امریکا نگاه از درون از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده‌های عزیز میشه. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. دوستان عزیز، برنامه‌های رادیو دری از جمله برنامه امریکا نگاه از درون و همچنین خبرها، گفتگوها و تحلیل‌ها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان از جمله امریکا را میتونین مثل همیشه از طریق سایت ما هم دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم اگر خواستید لحظه به لحظه خبرها را دنبال بکنید، آدرس ما @ رادیو دری مشهد. شورای روابط اسلامی آمریکایی از افزایش شکایات مربوط به تبعیض و نفرت علیه مسلمانان در سراسر آمریکا خبر داد و گفت که این موضوع در سال 2023 به بالاترین میزان خود در 30 سال اخیر رسید. شورای روابط اسلامی آمریکایی به عنوان بزرگترین سازمان آزادی‌های مدنی مسلمانان در ایالات متحده با انتشار گزارشی نوشت 8061 شکایت در خصوص تبعیض و نفرت علیه مسلمانان دریافت کرده و این حجم از شکایات از رکورد قبلی 6720 مورد در سال 2021 پیشی گرفته است. در این گزارش آمده است که شورای روابط اسلامی آمریکایی بیشترین شکایت را در 3 ماه پایانی سال دریافت کرد و 44% از آمار کل سال را به خود اختصاص داد. این گزارش چنین افزایش چشمگیری را به پیامدهای جنگ رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین مرتبط می‌داند. شورای روابط اسلامی آمریکایی خاطر نشان کرد در طول 3 ماه گذشته در سال 2024 که بیشترین تعداد شکایات یعنی 3578 مورد را دریافت کرده، عمده موارد مرتبط با تبعیض شغلی بوده و همچنین جنایات و مسائل مربوط به نفرت و تبعیض در حوزه آموزش در اولویت بعدی قرار گرفته است. در قسمتی از این گزارش آمده است کارفرمایان دانشگاه‌ها و مدارس بازیگران اصلی بودند که سخنرانی افرادی را که به دنبال مخالفت با نسل‌کشی اسرائیل در غزه و خواستار توجه به حقوق بشر فلسطینیان به ویژه مسلمانان بودن سرکوب کردند. گزارش شورای روابط اسلامی آمریکایی به مدارس گوناگون اشاره می‌کند که مانع حضور دانش آموزان وابسته به فلسطین شدند و همچنین کارفرمایانی هستند که از استخدام افراد حامی فلسطین جلوگیری کردند. این گزارش به حوادثی که علیه مسلمانان در سراسر ایالات متحده در سال گذشته رخ داده اشاره و برخی از آنها را مانند قتل یک کودک 6 ساله فلسطینی آمریکایی برجسته کرد. همچنین حادثه دیگری اتفاق افتاد که بر اساس آن معلم مدرسه‌ای در ایالت جورجیا آمریکا به دلیل اعتراض یک دانش آموز مسلمان به وجود پرچم رژیم صهیونیستی در کلاس درس او را تهدید به سربریدن کرد. خب دوستان، آخرین رخدادی که می‌خوایم با آن بپردازیم ایست که روش‌های خشونت‌آمیز پلیس آمریکا که در مواردی به مرگ شهروندان منجر می‌شود رویه جاری و گسترده است. مرگ جورج فلوید باعث ایجاد حساسیت سراسری در آمریکا شد. مرگ فلوید ناشی از روش رفتاری پلیس بود که غیر مرگبار تلقی می‌شد. تحقیقات جدید که خبرگزاری آسوشیتد پرس آنها را هدایت کرده است نشان می‌دهد که این روش‌ها از آنچه تصور می‌شد بسیار رایج‌تر است. تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد در فاصله سال‌های 2012 تا 2021 بیش از 1000 نفر به علت رفتار خشونت‌آمیز پلیس کشته شدند، حالان که قرار نبود این رفتارها مرگبار باشد. در این روش‌های برخورد فیزیکی از باتوم سلاح‌های بیهوش کننده و مواد شیمیایی استفاده می‌شود. مسن‌ترین قربانی این رفتارها فردی 95 ساله و جوان‌ترین قربانی 15 ساله بود. فقط 28 نفر از افسران درگیر در این رفتارها متهم شدند. فقط در نیمی از این موارد به نقش پلیس اشاره شد. این به معنای آن است که تعداد آمریکایی‌های کشته شده به دست پلیس بسیار بیشتر از آمار شناخته شده قبل است. خبرگزاری آسوشیتد پرس این تحقیقات را با همکاری مرکز روزنامه‌نگاری تحقیقی هاوارد در دانشگاه مریلند و دانشگاه ایالتی آریزونا انجام داد. دانکلین گزارشگر آسوشیتد پرس در این تحقیقات حضور داشت. سوال مطرح این است که چگونه روش‌های برخورد قهری و همراه با زور که قرار نیست مرگبار باشد به مرگ افراد منجر می‌شود. دانکلین در پاسخ به این سوال می‌گوید در صدها مورد شاهد بودیم که افسران خیلی سریع اقدام می‌کردند، یا اینکه زیاده روی می‌کردند، یا برخورد آنها خیلی طول می‌کشید. آنها در نحوه اعمال از زور اشتباه می‌کردند و این رفتارها فراتر از حد اقدامات ایمن است. مثلا آنها افراد را در حالی که روی سینه دراز کشیده بودند روی زمین نگه می‌داشتند و در نتیجه آنها نمی‌توانستند به درستی نفس بکشند یا قلب آنها نمی‌توانست به درستی عمل کند. این دقیقاً همان چیزی است که برای جورج فلوید اتفاق افتاد، یا در مواردی آنها از تفنگ‌های بی‌حس کننده خود بارها و برای مدت طولانی استفاده کردند. خب شنونده‌های گرامی و هرجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. این آخرین برنامه آمریکا نگاه از درون بود که تقدیم حضورتان شد. انشالله هفته آینده با توجه به تغییراتی که در کندکتور برنامه‌های رادیو به مناسبت سال نو ایجاد شده، همکاران ما با برنامه‌های جدیدتر و بهتر خدمتگزار شما عزیزان خواهند بود. همه تان را به خدای مهربان می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار. We'll be right back.